با درود بر شنوندگان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز جمعه است، جمعه 29 از ماه می. اجازه فرمایید که از بوستان سعدی یک داستان بخوانیم خدمت شما. از در تواضع در واقع باب ششم هست. یکی را ز مردان روشن زمین امید ختن با تاقی حریر، ز شادی چو گلبرگ خندان شکفت، بپوشید و دستش ببوسید و گفت چه خوب است تشریف شاه ختن، و از اون خوبتر خرقه خیشتن. بعد میگوید یکی ناخورش، یکی نانخورش جز پیازی نداشت، چو دیگر کسان برگ و سازی نداشت. پراکنده ای گفتش ای خاکسار، برو طبقی از خان یغما بیار. بخواه و مدار از کسی خواجه با، که مقطوع روزی بود شرمناک. یعنی روزی که قطع بیاد نداشته باشی چیزی، که من تو روزی باشن. قبا بست و چابک نوردی دست، قبایش دریدند و دستش شکست. شنیدم که می گفت و خون می گریست، که این نفس خود کرده را چاره نیست. بلاجوی باشد گرفتار آز، من و خانه من بعد و نان پیاز. شد دلتنگ خب چه دلتنگ خفت اون فرومایه دوش، که بر سفره دیگران داشت گوشت. یعنی نصیحت شیخ اجل سعدی خدمت شما عرض میکنم. که قبل از اینکه بپردازیم به مطلبی دیگر، چرا بری دوست عزیزم به خط هستن، مطلب کوتاهشون خواهم گفت بر باب موضوع آب بری بارا ذکرشون بفته میشه از دوست عزیز من. و در واقع یک در واقع محل وبیناری سال هاست که دارن، سال ها که شاید که دو سال هست، و اونجا هر دو هفته بار تجمع دارن اونجا بچه های سیاسی، و ایشون تصمیم گرفتن یه بعد فرهنگی هم اضافه بکنن و از مخلص دعوت کردن در با شاهنامه صحبت کنم. چون من زیاد نمیدانم از وضعه و برابر خیلی از هموطنان هم نمیدانم وبینار چیست و اینها. من از جناب ودیعه بزرگوار خواهش کردم که اینجا بیان و یک توضیح بدن و چند دقیقه روشن کنم مطلب رو. آقای ودیعه
درود بر شما، آقای بهرام مشیری عزیز، و درود بر همه بینندگان و شنوندگان شما. آقای مشیری خیلی سپاسگزارم از شما که اولا این دعوت رو پذیرفتید که در این کار بزرگ فرهنگی و روشنگرانه شرکت بکنید. چون با ارتباطاتی که ما داریم بسیاری از دوستان با پوزش عرض کنم که این رو داشتم عرض می کردم که با شرایطی که امروز داریم آقای مشیری و با ارتباطاتی که در شبکه های مجازی هست، الان بخش زیادی از هموطنانی که عزم و اراده این رو دارن که تغییرات بنیادی در ساختار قدرت در ایران ایجاد بکنن، احتیاج به روشنگری و احتیاج به علمگرایی و احتیاج به خرد هست. و این که شما تا به حال از طریق ارتباطات تلویزیونی و همچنین البته فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی دیگه مخاطبین بسیار زیادی دارید، کسانی که دنبال میکنن برنامه های شما رو آقای مکیری، کسانی هستند که به ایران، فرهنگ ایران و به این ملت کهنسالی که سالهای سال است مبارزه می کند تا بتواند یک نظام پارلمانی رو مستقر کند در ایران، و احتیاج به مقدار زیادی دانشگرایی و عرض کنم که خردگرایی دارد و از طرف دیگر تسلط سالها استبداد باعث شده که ما به نوعی دچار این عدم اعتماد به نفس بشویم از بود ملی که شخصیت خود را عملا فراموش کنیم. به طور عام عرض میکنم، منظورم این نیست که کوشش های صورت نگرفته و شکست های پی در پی که مردم ها خوردند در اثر نبودن در حقیقت فعالیت های فرهنگی درست، دانشگرایی و خردورزی، عملا روشنگری و روشنفکری در ایران بسیار بسیار ضعیف بوده. خوشبختانه این شبکه های اجتماعی در دوره اخیر، در دوران اخیر، در عصر حاضر این امکان رو فراهم کرده که بزرگواران که در زمینه های فرهنگی، در زمینه های سیاسی، در زمینه های تاریخی و اقتصادی دارای تخصص هستند در این سایه ها ظاهر بشوند و بتوانند با مردم گفتگوی به اصطلاح رو در رو داشته باشند. آقای مشیری، از وقتی که شما اعلام کردید که با برنامه شاهنامه این برنامه رو در حقیقت شما مزین میکنید به وجود خودتون و همچنین مخاطبینی که شما رو میخواهند ببینن، تلفن های زیادی من دریافت کردم و همچنین ایمیل و بی صبرانه عزیزان منتظر هستند که این برنامه ها رو آغاز کنیم. نکته که هست، چون این برنامه ها در حال حاضر برای خیلی از دوستان هموطنانمون که در خارج از کشور زندگی میکنن حتی آشنایی ندارن، این خیلی مهمه که این رو عرض کنم خدمتتون که کافیست که چند برنامه چند بار تکرار بشه تا بتوانیم اون دوستان رو، دوستانی که من میتونم بگم که مخاطبین آقای برنامه آقای بهرام مشیری هستن، برنامه شما هستن و در زمینه شاهنامه این اثر بزرگ فرهنگی در حقیقت و چرا در بازسازی شخصیت ما مؤثر هست، این رو آغاز بکنم. عرض کنم که راه ورود خیلی ساده است. کافیست که ما با هموطنانمون این مطلب رو در میون بذاریم که لازمه عزیزان فقط ایمیل آدرس خودشون رو به این ایمیلی که ما اختصاص دادیم شده gozarnet@gmail.com کافیست که خودشون رو به این آدرس ارسال کنند. گزار با تلفظ میکنم gozarnet@gmail.com. اگر کافیست که اسمو عرض کنم که نام و نام فامیل هر جوری که میخوان، ولی ایمیل آدرسشون رو درست برای این ایمیل ارسال کنند. وقتی که این کار رو بکنن، موقعی که تاریخ دقیق معین میشه که احتمالاً آخر هفته ها خواهد بود، برای اینکه بعضی از هموطنان ما گفتند که حتی شنبه ها کار میکنن، مایلند این برنامه ها یک شنبه باشه و من قول دادم بهشون که طوری ترتیب میدیم که از سراسر اروپا همه هموطنان بتونن در این برنامه شرکت بکنن. اگر سوالی بود، تلفن خودم رو گذاشتم اونجا
674 94 18.
ولی همونطور که عرض کردم، کافیست که به این ایمیل خودشونه بفرستم، بعد ما راه ورود، آقای مشیری، راه ورود و حتی راهنمای ورود به تالار مجازی رو به اطلاعشون خواهیم رسوند.
بسیار خوب.
بله، همیشه بگم چقدر اهمیت داره آقای مشیری، خیلی از دوستداران شما با تماسایی که شما اعلام کردید در چند هفته اخیر داشتیم، بسیار مایلن رو در رو با شما گفتگو کنن، سوالاتشون رو طرح کنن و این فرصتی است که فرصتی است که واقعا فراهم شده به یمن وجود شبکه‌های اجتماعی که صرف نظر از برنامه‌های تلویزیونی شما در این نشست‌ها حضور داشته باشید و در جهت روشنگری که یکی از ضروریات اصلی تاریخ ماست شرکت داشته باشید.
خواهش می‌کنم.
اسمی هست بفرمایید.
قربونتون، خیلی 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 لطف کردین آقای بدی، ممنونم از شما تشریف آوردید، خیلی هم خیلی هم خوب سخن گفتید، بسیار عالی. و در واقع این فقط مطلب اروپا نیست، میتونه از جای دیگه هم زنگ بزنه خدمتتون، فکر کنم تفاوتی نمیکنه.
بله، عرض کنم که این در واقع اینطوریه که انگار که یک سالاری تشکیل میشه و با ثبت نام این دوستان ثبت نام میکنن، ما راهنمای ورود رو بهشون میگیم، کاملا بهشون ایمیل میکنیم، یعنی مستقیما مورد دعوت قرار میگیرن. ما فقط لازم بله در واقع اطلاعیه براشون ارسال میشه که تاریخ و نحوه ورود و در اون ساعت معین، فرض بفرمایید سه هفته آینده، سه هفته دیگه یک شنبه، ساعت رو که قید میکنیم این ساعت به وقت ایران تنظیم شده از نظر ساعت، اما تمام دوستان از تمام دنیا میتونن شرکت داشته باشن. ساعت طوری تنظیم شده که اواسط روز در آمریکای شمالی و کانادا است، حدود شب در حدود ساعت 8 شب در اروپا است و در ایران حدود ساعت 10 خواهد بود. ولی بیشتر کوشش این برنامه اینه که به طور زنده برای دوستانی که دارای اینترنت و پرسرعت هستن، اروپا، آمریکا و بعضی از کشورهای مثلا ژاپن، اینا انتظار ما این هست و تردیدی نیست که میدونیم که از تمام جهان شرکت خواهند کرد. زمان طوری تنظیم شده که همونطور که عرض کردم همه با توجه به اختلاف ساعت بتونن، هم در آمریکا که 3 ساعت بین شرق و غربش فاصله هست و کانادا، همچنین اروپا وقت مناسبی باشه. بیشتر این تعداد طبیعتاً از خارج از کشور خواهند بود. مهم مسئله است، محتوایی است که مطرح خواهد شد اونجا. آقای مشیری، میخواستم یه نکته رو بگم که چرا شاهنامه برای این برنامه، وقتی که ما خواستیم برنامه های فرهنگی رو شروع کنیم، چرا این انتخاب شد؟ از نظر من که خود را یک فعال سیاسی میدونم، فعال سیاسی تمام وقت و برای تمام عمر میدانم، اهمیت شاهنامه نه در فقط یک اثر ادبی ارزشمند در سطح مثلا مورخی مثل هومر هست و یا عجیب ارزشمندی مثل شکسپیر، بلکه در این هست شاهنامه فردوسی اثری است فرهنگ ساز و اتفاقا تسلطی که شما دارید به این جنبه که چه اندازه در بازسازی و واکاوی تاریخ ما و بازسازی شخصیتی که بهش احتیاج داریم که ما مردم بتوانیم با در حقیقت بازگشت به خیش، بازگشت به شخصیت و هویت ایرانی، آنچه که هزاران سال این فرهنگ رو در این سرزمین فلات ایران حفظ کرده و در حال حاضر احتیاج به این داریم، این شخصیت پردازی در ما صورت بگیره. و من فکر کردم که واقعا باز هم برای بار دوم از شما پاسگزاری کنم که در این کار بزرگ فرهنگی این چنین فداکارانه شرکت می کنید. می دونم چه اجرای این برنامه ها چه اندازه فشار برای شما هست، ولی همینجا یادآوری کنم بارها صحبت کردیم با هم که آقای مشیری، ما وقتی مثل این که بازرسه خواهیم شد که در کشورمون آزادی و دموکراسی مستقر شود و
همینطوره
به دیگه شخصی بپردازه.
مرسی عزیز، ممنونم از شما. آرزو جان، بدر شما،
فرمت باشید،
فرمت صحبت زنده باشید.
دوستان فقط باز هم یادآوری کنم به اسم خودتون رو حتما به gozarnet@gmail.com حتما ایمیل کنید، همین کافیه، بقیه اطلاعاتون رو در اختیارتون خواهیم گذاشت. اگر مشکلی بود حتما شماره ای که در همین جا میبینید 1 و البته برای آمریکا 214-674-94-18 با خود من صحبت خواهید کرد. سپاسگزارم.
بدون بر شما. مرسی آقای ودی عزیز. مرسی عزیزم. بله اجازه فرمایید در این صحبت کردن. همونطور که اطلاع دارید چند تا پلیس آمدن و بیچاره این سیاه‌پوستی که نه حمله کرده بود نه کاری کرده بود اینا گرفتن دستبند زدن و خوابوندن به زمین. در چند دقیقه اول که یعنی دیروز یعنی برای اولین بار که پخش شد ما نمیدیدیم پشت ماشین چه خبره، دیدیم یکی زانو زده تو گردن این مرد سیاه‌پوست که سیاه‌پوست رشیدی هم بود توی بسکتبالیست هم بوده قبل و دو نفر هم روی پاهاش نشستن دستمند هم زدن. دو تا آقا یکی هم داره نگاه میکنه، رفیقش هم داره نگاه میکنه، اونقدر فشار داد تا این مرد مرد. این فقط یک واقعه مجرد نیست که حالا اتفاق افتاده، نه این مرتب داره اتفاق میفته، روز به روز هم داره بدتر میشه. در این که 2 سال گذشته بدترین نوع رفتار پلیس رو در این 50 سال که من در آمریکا بودم تقریبا 48-45 سال دیدم. قبل از این بله ببینید این آقا زانو زده رو گردن این بیچاره، ببینید دستش هم کرده تو جیبش، ملاحظه کنید رفیقش هم داره تماشا میکنه، اون بیچاره میگه دارم خفه میشم کسی گوش بگوشه به تا اینکه مرد رو زمین مرد. الان دارم مناطق که این آقای کاری کرد بیرون نیختن، تعدادی اتومبیل آتیش زدن، تشکیلات پلیس آتیش زدن. قبل از این یک پلیسی دیگه میاد ماشینش رو میگذاره کنار خیابون، وارد در واقع منزلی میشه که یه چند قدمی میرسیدیم ما به در پنجرهش، یه خانم ایستاده اونجا، خانم سیاه‌پوست بچه‌ش هم روی صندلی نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه، هفتیرش در برده زد شلیک کرد در داخل خانم رو کشت. یکی دیگه هم دیدن که یک سیاه رو خوابونده بود به زمین، دست گذاشته بود پشت گردنش، دستبندم روی زده بود، بعد هفتیرش در رو گذاشت تو مغز این آقا و شلیک. اینا ریشه تاریخی داره. آدم مریض و نجات پرست توی مملکت بسیارن، موقعیت ها که مناسب تر میشه از این کارها میکنن. فضا چه بویی میاد از فضا، از اوضاع احوال روز، وضعیت سیاست مملکت و اینا چون هست. و من داشتم فکر میکردم به تاریخ بردگی و برد فروشی تو این کشور در اون روزهای قدیم، در اون سالهایی که شروع شد، در واقع شروع برد فروشی استفاده از برد آفریقاییان این حدود 1608-1609 بود. یک کشتی انگلیسی برخورد میکنه به یک کشتی پرتغالی، 20 تا برده اون داشتن و اینا دست اونا میگیرن. به این 20 تا اولین سیاه‌پوستانی بودن که وارد این خاک مملکت شدن. و بعد کار کشاورزی در آمریکا در واقع کاشت تنباکو بود و میدونم برنج بود و از اینجور چیزا. دیدن عجب فکر خوبی، ما برده میاریم کار مجانی، چه بهتر از خود ما کار بکنیم. شروع کردن به برده آوردن، طریقش هم این بود که اسیر میکردن با کمند بعضی وقتا مردان سالم رو اینا در ساحل آج. یه دروازه بود، یه چوب بود، اینطور یه چوب هم روش بود، اونجا بهش میگفتن point of no return، یعنی نقطه قرار برگشت، چون اونجا بود که باید میرفتن توی کشتی. در حمل و نقل اینها بردگان، خود سفیدپوستان برده فروش میگویند که 1,000,000 نفر مرده، یعنی مثل ساردین اینا رو میچیدن رو هم، بعد که میبرد پرتش میکردن در آب دریا میآوردن. از سیاه ها میگویند 100,000,000 و داستان درازی دارن بردگی، و اون بخشایی که انگلیسی بود که برده فروشی بود، بعضی حالتهای شمالی از ابتدا دوست نمیداشتن این برده و برده فروشی رو. تو قانون اساسی آمریکا هم برده فروشی نیامده، ولی اصل 3/5 درش آمده، 3/5 و 3/5 ماده 3/5 یا 3/5 اینا یک اختیاراتی به ارباب میداد که بیش از حدش بود، ولی مستقیما در اونجا نمیداد برده بخرید بفروشید اینا. و در واقع وقتی که انقلاب صنعتی شد و از شد که صنایع به وجود اومد، اینا گرایش پیدا کردن به کاشتن پنبه. پنبه مثل طلا بود براشون، و اینا به خصوص این مردم تگزاس و جنوبی ها اینا بیشتر در این کار بودن، و برده ها تعدادشون روزگاری بعد از همین داستان پنبه به 4,000,000 نفر برده در جنوب مجانی کار میکردن، از این شلا و ارباب بودن. تا ما میرسیم به حدود 1850، بعد میرسیم به لینکلن 1860، ابراهام لینکلن بزرگ، و نام ابراهام لینکلن آمد. خواهم خدمتون عرض کنم که نگاه مخلص که خدمتون هستم، من کاری به کسی ندارم، یک شخصیت سیاسی رو از دید اخلاقی باید بهش نگاه کرد به نظر من، یا من اینطور هستم. یعنی کوروش اگر مانده در تاریخ، این قبل از این که مربوط باشد به امپراتوری که تشکیل داد، اخلاق کوروش، اعمالم از اخلاق هم سرچشمه میگیره. هر کسی با خلقیات خودش یک زاویه دیدی داره که متناسب با اونا عمل میکنه. بله، این لینکلن بزرگ آمد گفت این کار اشتباهه، انسان که نمیتونه که انسان دیگر رو بفروشه، بخره و بفروشه. 1860 گفت که ما شمالیا، گفتم خیلی علاقمند به برده نبودن، یا انقدر روشنفکر بودن که، یا انسان بودن که اینا، جنوبیا ماشاءالله در این کار بودن. جنگ شد، یعنی جنوبیا گفتن اصلا ما جدا میشیم، نمیخوان پنبه درستیم، بردهداری بکنیم. حالاش هم همون ذهنه دارن آدم های نظیرین. آقا این از همون برده فروش ها بودی دیگه، اجدادش. تلقینات خانواده و این صحبت هایی که با هم میکنن پشت سر سیاهان تبدیل به عمل میشه یه روز. مخلص بیاد دارم که یک جایی بنده کار میکردم، چیز شیمیایی بود، رئیسش هم خیلی خیلی با ما دوست بود، گفت آقا بیا میخوام جوکی برات بگم. حالا ببینید جوکاشون دیگه از سیزشون صحبت، نگاهشون صحبت میکنه دیگه. هر روی گفت که این جسی جکسون رو میشناسی؟ گفتم این یه بار گفتم، فکر کنم یه بار یادم اومد. گفتم ولی آقا میشناسیم توی جسی جکسون هم میشناسن. ولی این رفت رو پشت بام. جسی جکسون از فعالان دهه 60 بود، کنار مارتین لوتر کینگ، هنوز هم زنده است، خیلی پیر شد. خب این گفت به خدا، گفت خدا یا میشه روز این زن رئیس جمهور بشه؟ خدا گفت ممکنه جسی، اما نه در عمر تو. بعد خدا پرسید که خدا یا یه روز میشه که سیاه‌پوست هم رئیس جمهور بشه؟ گفت ممکنه نه در عمر من، یعنی هیچ موقع. بله، بسیاری از این عقده ها و ناراحتی ها که هست بابت این بوده که رئیس جمهور سیاه‌پوست رفته به کاخ سفید، تعمالش نمیتونم. چه شخصیتی هم بوده مرد، کلاسی که اوباما داشت که کسی نداشتن این حدود. من کار ندارم ایران نجات داد یا ایران نجات نداد، هیچ وظیفه هم نداشت، اما آدم خوبی بود، تأثیر کرده، شریف، دروغ نمی گفت. این عقده ها و همین ها خیلی چیزا دارند و سرچشمه می گیره امروز توی مملکت، و ما امیدوار هستیم که خداوند تبارک و تعالی یک شخصیتی که نگاه جهانی داره به مسائل و نگاه انسانی داره به مسائل و حق باز سیاست و این حرفا نیست، بیاد این مردم هم نزدیک کنه. خیلی مهمه. نفاقی که امروز در آمریکا هست سابقه نداشته. داره به مسئله یعنی دشمنی میرسه، نفرت. آقا ما ریپابلیکن ها بودن، جمهور خواه بودن، ببخشید دموکرات ها بودن، همیشه رقابت سیاسی بوده. اینا بابایی که رئیس جمهور میشد میگو من رئیس جمهور همه شما هستن، مردم میگفتن همینطوره، قانونه، ایشون برنده شده، بله چند چند. و عناصری فعال شدن که فعال نبودن، مثل نازیا، کوکلاس کلانا و بقیه اینها. باری صحنه خارق‌العاده جگرسوزی بود، این صحنه که این آقا زانو زده گردن یه انسانی دیگه، میگه دارم خفه میشم، فشار میده دستش چجوری بشه، رقبان نگاش میکنه. و جالب اینجاست که حالا که داره تظاهرات میشه، اگه نگم اون صحنه هایی که من دیدم بیشترشون سفید هستن آمدن دفاع میکنن از حقوق انسانی سیاه‌پوستان، که این واقعا مایه ننگی که یک کشوری 250 سال یا بیشتر دموکراتیک باشه و بعد اینطور فکر کنه از این آدم ها داشت باشه، این واقعا یه لکه ننگینی هست در جامعه این جامعه که امیدواریم یه روزی پاک بشه. اومده بودن بیرون بچه های سفید پوست، ولی خب کار با آتش سوزی کشیده بود و اینا، که خب مطلع هستید بیدون در اینجا ببینید. حالا یه تلویزیون این نمیدونه چی کار بکنه، اینا رو نشون بده، اینا رو نشون نده. آقا این خیلی بده که نشون بدین، میشناسین اون تلویزیون رو؟ مردم داشتن تو خیابون آتیش بزن، هزاره نفر خیابون، این آقا نفته جشن فارغ التحصیل دختر سیاه رو نشون میده، بگه آقا اینجا بهشته، ببینید سیاه‌پوست داره گراجویت میشه اینجا. خب اجازه بدید که یک موسیقی کوتاه بشنویم، برمیگردیم چون وقتمون گذشت به خاطر صحبت با آقای بدیع گرامی، بریم برمیگردیم خدمتتون و شاید برسیم یکی از دوستان قدیم رهبر مسلمین جهان داره باش صحبت میکنه، نصیحت میکنه، اون رو برای شما پخش کنیم. به چند دقیقه بیرون
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل کنید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، در جریان خبر این دختر 13 ساله رومینا اشرفی هستید و سر تا سر دنیا به ما چگونه نگاه میکنن، ما با داست سر میبریم و یک خبر دیگه هم شنیدم که این آقای شهردار سابق شده است رئیس مجلس ملی، بله منظفر، من نمیدونم سوابق این آقا چیه، چون من در ایران نبودم. اما به زبان خودش میگم زمانی که مثلا فلان گروه فلان منزل بودن یا حالا هرچی، ما کف خیابون چماق میزدیم آقا. خودشون رفته اونجا قانونگذار بشه برای مردم، جای دکتر معظمی و معتمد الملک و اینا در مجلس ملی، رئیس مجلس. بگذاریم. یک آقایی هست، این آقا با سید بوده، با بقول خودش با این رهبر مسلمین جهان آقای خمینی بوده، داره بهش پیام میده. گوش کنیم به پیامش، خیلی صمیمانه است. بعد من یه تحلیل از این صحبت هایشون میکنم، جالبه. نه نه ایشون نیست، نه نه اون یکیست، اینم خیلی جالبه. اینم یه آیت الله است، داره راجع به در واقع تطبیق قوانین با شرایط اجتماعی صحبت میکنه. صحبت این ملا خیلی جالبه، ولی اون یکی رو لطف کنید.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو معمکه کنم باز. امروز بردان شاگرد رهبر انقلاب آیت الله خامنه‌ای میخواهم با استاد که امروز در مسند رهبری است چند جمله سخن بگویم. خدایا این سخنان منو در رسانه مجازی لطفی عطا کن به رویت ایشان برسه. حضرت آقا، یادتونه در مدرسه نواب طلبه ها جمع شدید، گرده میکردید، میگفتیم، میخندیدیم، بشاشیت داشتیم. ما به قول معروف درجه های پایین‌تر نوجوانان از وجود شما لذت می‌بردیم، چی صفایی چی صمیمیتی. یاد تو بس آقای آریانی، آریانی خیلی با شما رفیق بودی، خیلی دوست بودی. اسکندری، آقای تلافی، آقای موسوی میامی، آقای تاها، آقای آریانی می‌پیچید به سر کله ما جوانا و همسن سال و خودون گردن ها رو انگری میکرد و این لپار میگرد فشار مداد آر ناله رو بیران میکرد. چی روزای خوبی بود. درس میرفتیم، از درس میمدیم، سه تا چهار تا طلبه نشستیم و عالی نسب کوچه یک آبگوش دیروش گذاشته بودیم، با چی زوبشه بود آبگوشتر رو میخوردیم. مردم هم چه نزورات خوبی داشتن، نزورات از ته دل به ما میدادن. آقای تلافی میامد مرسه نواب آقا خیاد چی صفایی میشست و سردر تلافی جمع میشدن، لیست داشت اسم بخون همه رو، یکی ده تا مهر نان میداد و این مهر نان به تمام نانوایی دور حرم و کوچه و از کوچه ها که مبردیم و زمان تر حرم هم که نبود از باشه حضور شما نانواد ده تا مهر میگرفت، دو تا میخواستی میداد، یکی میداد، نصف مداد، سه تا مور میداد، سه تا میگیره. آها یادش بخیر آقای علیزاده، آقای کاظمی از دفتر آقای مصباح میمدن مدرسه شهریه میدادن. علایدین همگانی بله مجرد بله پنج تا یک تومنی. آقای موسوی میومی، آقای آریانی، آقای اسکندری بله متعهد بله ده تا یک تومنی. این ده تومن ها چی لذت هایی داشت، چی صفایی داشت، چی دور همیشینی هایی داشت. حضرت آلی هم که خوب سخنانی میکردی، گاهی ایران شهر تبید میشدی، زندان میرفتید، همون چون که فرمودید بنده هم چند بار نوش جان شدم، کتاب خوردم، سواد رفتم. اما من که اصلا فکرش نمیکردیم که به این شکل به این زودی انقلاب به پیروزی برسه. حالا که پیروز شد یاد حضرت علی در مرسه نواب گفتی تا زمانی که یک نفر بی سواد در کشور باشه، تا زمانی که زندگانی طبقاتی باشه، تا زمانی که همه از امکانات مساوی برخوردار نباشند، تا زمانی که دموکراسی مطلق نباشه انقلاب به پیروزی نرسیده. انگار دیروز بود. خب جامعه جوری شده که آقای علیرضای نوری‌زاده با آقای بروجردی که یک نوجوانی بودن در جبهه رفته روی مین پاشن دست داده، یک روزی از باشه مغز چشم همه بوده، مورد عزت همه مردم بودن، همه الان همه مورد عزت هم هستیم. یا آقای نوری‌زاد، خب اینها تو زندانند، واقعا نمیدونم نامه نوشتن که آقا استعفا بده. اگر واقعا برای یا خب شما استعفا ندادی ده تا میمیسن، مگر قراره که همه کشور اطاعت مطلق بکنن؟ خب یک عده هم میگن ما به دلایل مخالف قانون هستیم، مخالف اجرا هستیم، اینجا مجری قانون خودش مجرم، کی باید بگیم مجرم با تصدیگی کنه؟ نظره دیگه. اینقدر از سر تنگ بری زندانی ها بکنیم که در زندان خودکشی کنن؟ حالا لطف خودم ناموفق بوده. اصلا ما زندانی سیاسی مگر اینجوری چیزی هم داشتیم دوران زندانی ما؟ همچین چیزی هم بود؟ مجریان شما خب مجرمند، امیدوارم که حرف این شاگرد رو چون میدونم به من اعتماد داری قبول کنی. مجریان شما مجرمند، کاسه از آشتاق دار. اما اگه من انقلاب کردم، اگر شما رو رهبری کردی انقلاب، اگر من لیدری کردم انقلاب رو، اما هر کی دوست داره هر چی بگه بگه، هر کی دوست داره هر چی بنویسه بنویسه، مخاطب یا میپذیره یا نمیپذیره، یه بگیر ببند و فلان نداره. امروز میرم مشروب خوردم فعل حرامیه، ولی اونی که میره این مشروب مسموم بکنه به نیاتی که پنج تا جوان رو بکشه، این چه خطای بزرگیست که در هیچ جای کره زمین و در هیچ ادیانی این تصمیم قتل عمد تحت هیچ مسئله پذیرفته نیست. امروز عروسی فلان جا بیست مردن، امروز در احواز اینجوری شد، امروز در فلان بار اونجور شد. در زمان قدیم یک نفر قتل کرد در کج، ساعت شیش میرفتیم کیهانو میگرفتیم، شیشونیم کیهانی نبود که وکیلی چکار کرد چکار نکرد. امروز هر گوشه مملکت قتل، هر گوشه مملکت خودکشی، هر گوشه مملکت وا محمدای وا مصیبتای بابا. واقعیت جامعه، واقعیت جامعه است. دوره قرآن آقای حافظیان هم داشتیم، پای منبر آقای کافی هم داشتیم، جناب آقای هم سخنرانی میکردیم و همه ما گفتیم پای سخنرانی شما هم بودیم. در قلبی که شما منور منبر بودی، باز ما میامدیم پای منبرت، باز مسجد کرامت تنهاد نمیذاشتیم، مسجد امام حسن تنهاد نمیذاشتیم، مسجد میزا چپر تنهاد نمیذاشتیم، یک تیم 300-400 نفری همش سپورتت میکردیم. ولی امروز همون جور که سرور ما بودی سپورتت میکردیم، حرف شاگرد بشنو، یک اعلانیه چند مادهی و از کشور این نیست، به دست نابابان افتاد است، کشور رو نااهلان اداره میکنن، کشور شده پول، کشور شده نظر شخصی. او رضای خدا، او انسانیت، او عذاب و وجدان ها از توی جامعه مسئولین رخت بربسته، وجود نداره. و به راستی حالا که شاگرد با شما اینجوری سخن گفت، بیاییم روح مرحوم آریانی و اسکندری و نماینده های آتله مصباح شهریه میدادن لغمه اینون با ما رسونن، اون روز روشن شاد علیزاده کاظمی دوست عزیزت، آقای تلافی، موسوی میامی، آقای تاها مکتب نرجس، چقدر خوب بود که همه تفکیک بودند، مذهبیون عزتی داشتن، احترامی داشتن، یه جوری باور داشتن روز عاشورا عرق و غسل میکرد ده روز با عاشورا عرقشینو مخورد. حالا ریا و تزویر و چهره و شعار و در سایه ولایت فقیه به دفاع از ولایت این تلیارد ها اختلاس بانک های مرکزی به خارج بردن، اینا همه است در سایه ولایت مخفی شدنه. امیدوارم که انشاءالله آینده پر از نعمت داشته باشیم.
بذار فرمودید که این از دوستان سابق رهبر مصطفی جان بود، خیلی خیلی مرد صادقی بود و با صمیمیت میگفت. در واقع اول آدرس ها رو داد، یعنی ایو هنداز بدونید که ما اینا که میگیم درسته و این آقا نمیتونه ازش فرار کنه از این چیزایی که من میگم. کی بود کی بود کی بود کی بود کی بود بعد میگوید که یادته که یا بوشت میخوردیم یا رو میبرد پنج تومن میداد، ما چقدر خوشحال بود. یعنی یاد روزگاری که تو شما آب خوشخور بودی و جنایتکار نبودی، یاد اون روزگاری که دست ما آخونده به جنایت و دزدی و فساد من نبود، یادش بخیر اون آب گوشت. دیدی با چه نشاطی میگو نان حواله ای؟ گفت فلان به این دوم گفت ده تا این آخونده بدی و شما نان حواله ای خوردی با من. حالا خودت گم کردی و حرفاش تون میشد، بعد یکی با محبت صحبت میکرد، بعد هوای با میبو گفت شما همون آخوندی هستی دیگه و یکی از اینه. چی شد که نشستی یک جایی مردم رو به زندان میندازی، آدم کشی میکنی، تمام مفاسد در مملکت به گردن توست. حالا این آوارم نگیرم زندان بندازم بیما نمیدونم، ولی حرفاش هم شیرین بود هم حقیقی بود هم خیلی چیزا درش کردن. من فکر کردم که اگر این رو ببینی بد نیست. بله گوه آقا یاد بیار از کجا آمدی، این مایه غرور و کبری که تو داری عرض میکنی مگر نمیدونی از کجا آمدی؟ از نان حوالی و چهار تومن پنج تومن مردم. بله خب مثل که وقت من داره تمام میشه، چه میزن وقت داریم سپر جا؟ خب هموطنان امشب مطالب دیگری بود. یه آقای دیگری هم هست که تهلحچه عربی داره و حرفای خوبی زده، اون هم یک روزی برای شما پخش میکنیم امیدواریم مثلا دوشنبه. خیلی سپاسگزارم توجه فرمودید هموطنان. از سپر گرامی سپاسگزار هستم. تا برنامه دیگر چا بگیران زمین زنده باد.